هغې ولسواکۍ ته د جزئي انتقال د یوې پروسې مشري کوله تر څو برما د نیمې پیړۍ انزوا څخه وژغوري.
اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری شامگاهی امروز خوش آمدید. سقوط پیهم برخی ولسوالی ها و به دنبال آن تغییرات در پست های امنیتی چه تاثیر خواهد گذاشت؟
و در این فضای سردرگمی عمومی انتصاب چهرهای سابق مانند بسم الله خان که فکر نمی کنم که خیلی نتیجه ملموس و مثبتی به دنبال داشته باشد.
صدر اعظم پاکستان میگوید اجازه نمی دهد ایالات متحده برای عملیات های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند. روابط کابل و تهران با تعیین ابراهیم رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران.
کدام تغییر استراتژیک در آینده بین روابط تهران و کابل نخواهد دیدیم. با غرب که متحدین استراتژیک دولت افغانستان حساب میشه روابط زیاد تفنه نخواهد داشت.
ملل متحد کودتای اخیر در برما را محکوم کرده و خواستار توقف فرستادن اسلحه به این کشور شده است. و ملکا سنگ اسطوره سرعت دوش هند در گذشت. اما نخست تازه ترین خبرها با ستاره فروخ.
جنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع شد و عبدالستار میرزا اقبال به عنوان سرپرست وزارت داخله گماشته شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که حدود 18400 خانواده در این کشور از آغاز امسال مجبور به ترک مناطقشان شدند. و حسن روحانی ابراهیم رئیسی را برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران خوانده و برایش مبارکباد گفت. تفصیل خبرها. جنرال بسم الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع و عبدالستار میرزا اقبال به حیث سرپرست وزارت داخله تعیین شدند. حیات الله حیات که از سه ماه به این طرف سرپرست وزارت داخله بود به عنوان سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده است. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان امروز از این تعیینات خبر داد. از سوی دیگر تلویزیون ملی افغانستان گفته که جنرال ولی محمد احمدزی به حیث لوی دریستیز قوای مسلح تعیین شده است. پیش از این اسدالله خالد وزیر دفاع بود و جنرال یاسین زیا به عنوان لوی دریستیز کار میکرد. زیا برای مدت سرپرستی وزارت دفاع را هم به عهده داشت. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بیش از 18000 خانواده از آغاز سال جاری خورشیدی در کشور بجا شدند. عبدالباسط انصاری یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در این باره امروز جزئیات داد.
از ابتدای سال 1400 خورشیدی تا الحال در حدود 18400 خانواده به دلایل مختلف در ولایت‌های مثل لغمان، قندهار، هلمند، فرا، قندوز و سایر ولایات افغانستان به اثر جنگ و ناامنی از محلاتشان بیجا شدند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفته که سال گذشته خورشیدی 92000 خانواده به دلایل مختلف از جمله جنگ در افغانستان بیجا شده بودند. یک گزارش تازه از سازمان ملل متحد که روز جمعه نشر شد افغانستان را در میان 5 کشور شمرده است که بیشترین بیجا شده های داخلی را در جهان دارند. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر گفته است که کشورش در پیوند با مذاکرات صلح افغانستان شاهد پیشرفت ملموس نیست. با گزارش خبرگزاری رویترز عبدالرحمن به روز جمعه در یک اعلامیه گفت که هدفشان آن است تا حکومت افغانستان و طالبان روی آتش بس توافق کنند و در مورد آینده افغانستان به اجماع برسند. با وصف افتتاح گفتگوهای بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه، هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخله ایران گفته که از مجموع 28 میلیون و 600 هزار رأی شمرده شده انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی بیش از 17 میلیون و 600 هزار رأی کسب کرده است. در این حال حسن روحانی که دوره ریاست جمهوریش به پایان رسیده، امروز در سخنرانی تلویزیونی رئیسی را برنده انتخابات خواند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. و جلال آباد قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 29.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این مجله خبری هستم. با دنبال سقوط پیهم برخی ولسوالی ها در چندین ولایت، وزیر دفاع، سرپرست وزارت داخله و لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان برکنار شدند. رئیس جمهور افغانستان با حکم بسم الله محمدی را به جای اسدالله خالد وزیر دفاع و عبدالستار میرزاکوال را به جای آیات الله حیات در وزارت داخله تعیین کرده است. در حین حال تلویزیون ملی افغانستان گزارش داده که ولی محمد احمدزی به جای یاسین ضیا به عنوان لوی درستیز معرفی شده است. ما در این مورد توجه کنید به این گزارش.
سقوط پیهم چندین ولسوالی در ولایت‌های مختلف افغانستان رئیس جمهوری را واداشت تا اسدالله خالد وزیر دفاع، حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله و یاسین ضیا لوی درستیز نیروهای مسلح را برکنار کند. بر اساس حکم محمد اشرف غنی، بسم الله محمدی به سرپرستی وزارت دفاع و عبدالستار میرزاکوال به سرپرستی وزارت داخله تعیین شده اند. در همین حال تلویزیون ملی گزارش داده که ولی محمد احمدزی به جای یاسین ضیا لوی درستیز نیروهای مسلح شده است. این تغییرات در حال صورت گرفته که در هفته های اخیر چندین ولسوالی به گونه پیهم به دست طالبان افتادند و از تلفات سربازان افغان و حتی پیوستن شماری از نیروهای امنیتی با طالبان گزارش های پخش شد. در همین حال نمایندگان هلمند در شورای ملی و برخی جوانان این ولایت روز شنبه در یک نشست خبری تحت نام نجات هلمند گفتند که سقوط ولسوالی نهر سراج و درگیری شدید در ولسوالی گرشک این ولایت آنها را سخت نگران کرده است. کریم عطل منشی ولسی جرگه و نماینده هلمند در این جرگه گفته که به دلیل نرسیدن تجهیزات نظامی و تعینات غیر مسلکی در هلمند و دیگر ولایت ها این وضعیت به میان آمده است.
مرکزی حکومت به خبر نظامی گمارونه که بی‌تفاوتی که
حکومت مرکزی در تعینات افراد نظامی بی‌تفاوتی میکند. افراد بی تجربه را میگمارد. در کنار آن مهمات و تجهیزات نظامی به موقع به نیروهای امنیتی و دفاعی نمیرسد. و همین دلیل هلمند و برخی ولایت های دیگر با سقوط روبرو هستند.
در همین حال میرزا محمد حق پرست فعال سیاسی در هلمند گفته که در حال حاضر لشکرگاه مرکز این ولایت با تهدید جدی روبرو است و باید نیروهای بیشتر به آنجا فرستاده شود.
سر حکومت صدا کردن که هرچی زود ممکن باشه در مورد امنیت هلمند دست به کار شود و اجازه نتا که دوباره ولایت هلمند در دست طالبان سقوط کنه که یک چلنج بسیار اساسی و قوی برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و برای منطقه است.
با تازگی گزارش های پخش شده که مرکزهای ولسوالی مردیان ولایت جوزجان، ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب و دره صوف پایین در سمنگان به دست طالبان سقوط کردند. پیش از این مرکزهای ولسوالی شینکه زابل، دهنه غوری بغلان، پشتکوه و اناردره فرا، دولتشاه لغمان و مرکزهای برخی ولسوالی‌های دیگر به دست طالبان افتاده بودند. در این حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که به زودی نیروهای امنیتی و دفاعی مناطقی را که طالبان در آن نفوذ کرده‌اند دوباره تصرف خواهند کرد.
متاسفانه امروز سطح خشونت ها و دامنه جنگ ها افزایش یافته، اما وضعیتی که با وجود آمده این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پلان و برنامه مشخصا دارند. در جایی که طالبان نفوذ کردند و علی مردم افغانستان فعالیت های توریستی را اجرا میکنند، در اینجا دوباره نیروهای ما مستقر خواهند شد و به طالبان اجازه داده نخواهند شد که به مردم افغانستان آسیب برسانند.
از سوی هم طالبان ادعا کردند که مرکزهای چندین ولسوالی دیگر در ولایت‌های گوناگون را تصرف کرده و شماری از نیروهای امنیتی با سلاح و تجهیزات نظامی به آنها پیوستند. وزارت دفاع افغانستان اما گفته که از مرکزهای شمار ولسوالی‌ها و مرکزهای نظامی عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفته و به زودی این مناطق را دوباره تصرف خواهد کرد.
شما شنیدید که به دنبال سقوط ولسوالی ها به دست طالبان، حکومت افغانستان در پوست های سکتور امنیتی تغییرات را به میان آورده و چهره مانند بسم الله محمدی را به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین کرده و ما سوال پیدا می شود که این چی تاثیر بالای برقراری امنیت در افغانستان خواهد داشت؟ این سوال است که من از عارف سحر، کارشناس امور سیاسی در بریتانیا، پرسیدم. او گفت
من فکر میکنم که این یکی از آخرین تقلاهایی که حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور غنی میخواهد که کنترل اوضاع را دست بگیره. ولی راستش اینه که در روزهای اخیر مورال نیروهای امنیتی به شدت آسیب دیده، مردم و فاصله مردم و حکومت بیشتر شده. مردم یک نوع دچار یأس و ناامیدی شدید است و از طرف دیگر هیچ نوع شفافیت و پاسخگویی از طرف دولت افغانستان در مقابل در برابر این همه و درباره این همه خشونتی که از طرف طالبان اعمال میشه نداره. بنابراین یک نوع سردرگمی عمومی را خلق کرده و در این فضای سردرگمی عمومی انتصاب چهرهای سابقی مانند بسم الله خان که قبلا هم در وزارت دفاع بود، در وزارت داخله بود، کار کرد، نه چنان شایان داره. من فکر نمی کنم که خیلی نتیجه ملموس و مثبتی به دنبال داشته باشد. حرف دیگه اینه که آقای محمدی نه به خاطر لیاقت و شایستگی و کارفهمی نظامی امنیتی خود در این وزارت گماریده شده، بلکه در پی یک نوع توافق و فشار، توافق سیاسی و فشاری که از طرف عبدالله بر غنی اعمال شده تا اینکه وزارت دفاع یک بار دیگر به جبهه مقاومت در این دوران جنگ برسه. من فکر میکنم که این عواملی که دست به دست هم دیده، دست به دست هم داده، میتونه که پیامد یک کار نه چندان مثبت مورد ارزیابی قرار بده.
ای که دولت در این اواخر گفته میشه که از یک ولسوالی عقب نشینی میکنه و دوباره او را وعده تصرف میده، به چی معناست؟ چی نظر دارین شما؟
خب اطلاعی نسبتاً درست و دقیق امنیتی که ما داریم اینه که تصمیم دولت برای اینه که ولسوالی هایی که اکمال و تامین امنیتش از راه زمینی و حتی از راه هوایی دشوار، دولت از اونجا عقب نشینی میکنه که این خودش یک نوع عدم شفافیت خلق کرده و در میان مردم یک نوع حسی به اعتمادی نسبت به حکومت خلق کرده. مردم مثلا نمیدونن که حکومت داره با سرنوشت امنیتی مردم چیکار میکنه. شما توجه دارید که افغانستان یک کشور صعب العبوره که اکثر ولسوالی‌ها با استثنای شهرهای کلان صعب العبورند. بنابراین اگر این گفته حکومت تا آخر تطبیق شود، به احتمال خیلی قوی تعداد زیادی از ولسوالی‌ها از دست دولت عملا خارج میشه. بحث عقب نشینی یا عقب کردن تاکتیکی، عملکرد دولت خیلی شفاف نیست، برای اینکه نیروهای امنیتی اونجا شدن تلف میشه یا اسیر میشن یا تسلیم میشن و امکانات و تجهیزات نظامی خیلی زیادی از دولت حکومت به دست گروه تروریستی طالب میافته که او طرف علاوه بر بلند بردن اعتماد به نفس نیروهای تروریستی از لحاظ لوجستیک هم اونو تقویت میکنه. و از طرف دیگه موضع پاکستان در برابر حکومت افغانستان چیست؟ شما در روزهای اخیر در جریان هستید که روابط بین افغانستان و بین پاکستان در سطح بالایی به خشونت تا گرایده و این مثلا باعث میشه که فشار نظامی مضاعف بر حکومت افغانستان وارد شد و حکومت افغانستان از ولسوالی هایی که حتی خیلی استراتژیک است، از پایگاهی خیلی استراتژیک و دارای مهمات خیلی زیاده، مجبور به عقب نشینی شوند تا اینکه خود این عقب نشینی تاکتیکی کنند.
عارف سحر، کارشناس افغان در بریتانیا بود که درباره تعیین و تقرری های جدید در سکتور امنیتی افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 6:45 دقیقه، شما شنونده رادیو آزادی هستید. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید اجازه نمیدهد ایالات متحده برای عملیات های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند. او پس از آن این سخنان را بیان کرد که وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی امریکا موافقت کردند که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برای ماندن در منطقه و شکست تروریسم با مقام های پاکستانی صحبت کنند. این در حال است که روابط پرتنش میان افغانستان و پاکستان هنوز برقرار است و اختلافات لفظی میان مقام های دو کشور همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخست وزیر پاکستان به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره احتمال ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان واکنش تندی نشان داد. عمران خان در گفتگوی تازه‌اش با تلویزیون آمریکایی اکسیوز گفت اجازه نمی‌دهد آمریکا برای ادامه عملیات‌های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند.
هرگز ما این اجازه را نمی دهیم. هیچ پایگاه نظامی برای عملیات در افغانستان ایجاد نخواهد شد و از خاک پاکستان در این زمینه استفاده نخواهد شد.
اما پیش از اظهارات عمران خان، جنرال لوید استین وزیر دفاع آمریکا و جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که برای مقابله با تهدید تروریسم در آینده آنها باید با مقامات پاکستانی در مورد داشتن پایگاه‌های نظامی در خاک پاکستان گفتگو کنند. طالبان پیشتر نسبت به ایجاد پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در پاکستان واکنش نشان داده و آن را اشتباه تاریخی خوانده بودند که پیامدهای ناگواری خواهد داشت. پاکستان در حالی با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود مخالفت کرده که افغانستان از مخفیگاه‌های اصلی حراس افغانی در پاکستان انتقاد کرده است. حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور غنی، معاون اول و مشاور امنیت ملیش بارها از پاکستان و طالبان خواستند که درباره روابط خود توضیح دهد. به دنبال این اظهارات، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر نسبت به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان واکنش شدیدی نشان داد. آقای قریشی در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولونیوز افزایش خشونت‌ها توسط طالبان را مبالغه آمیز خواند. به گفته وزیر خارجه پاکستان، داعش و نیروهایی به تعبیر او که در جنگ افغانستان منافع اقتصادی دارند، عامل افزایش خشونت در این کشور هستند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی در واکنش به این سخنان آقای قریشی در صفحه توییترش نوشت طالبان یک رشته عملیات خشونت آمیز را علیه مردم افغانستان آغاز کردند. آقای محب افسوده که می داند که طالبان چرا و چگونه این عملیات را آغاز کردند. او نوشته که قریشی یا بیخبر یا نمی داند یا با آنها هم دست است. مشاور آقای غنی با لحن کنایه آمیزی یادآور شده که پاکستانی ها در گذشته پیدا شدن اسامه بن لادن در نزدیکی فرماندهی نظامی پاکستان را هم انکار کرده بودند. به دنبال توییت آقای محب، وزارت خارجه پاکستان بار دیگر واکنش نشان داد و این ادعاها را بی اساس خواند. پاکستان بارها حمدالله محب را متهم کردند که در برابر پیشرفت ها در گفتگوهای صلح چشمانش را می بندد. با اینکه حکومت افغانستان میپذیرد که پاکستان نقش اساسی در روند صلح افغانستان دارد، اما میگوید هیچ همکاری در این بخش نکرده است. دولت افغانستان این کشور را به حمایت از طالبان، فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای طالبان و اجازه سفر به رهبران طالبان با گذرنامه‌های پاکستانی به این کشور متهم کرده، اما طالبان و پاکستان این ادعاها را رد کردند. اما دولت افغانستان به ویژه رئیس جمهور غنی به صراحت گفته که روابط این کشور با پاکستان به همکاری آن در روند صلح بستگی دارد و این کشور باید میان دوستی و دشمنی با افغانستان یکی را انتخاب کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:50 دقیقه و وقت افغانستان. ملل متحد کودتای اخیر در برما را محکوم کرد و خواستار توقف فرستادن اسلحه به این کشور شد. این قطعنامه با حمایت ده ها کشور عضو ملل متحد صادر شد. ملل متحد از احتمال یک جنگ داخلی وسیع در این کشور نیز هشدار داده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
ملل متحد در یک اقدام بسیار نادر روز شنبه یک قطعنامه را تصویب کرد که کودتای نظامی اخیر در برما را محکوم می کند و خواستار توقف فرستادن اسلحه به این کشور می شود. کشورهای عضو ملل متحد همچنین خواستار رهایی آنگ سان سو چی و زندانیان سیاسی دیگر شده گفتند که استفاده مفرط از زور و خشونت مرگبار در برابر مظاهرچان باید متوقف شود. در حالی که این قطعنامه الزامی نیست، ولی رای گیری اعضای ملل متحد یک پیام سیاسی به رهبران نظامی برما می رساند. اولف سکوگ سفیر اتحادیه اروپا در ملل متحد می گوید که این قطعنامه رهبران نظامی برما را فاقد مشروعیت دانسته، خشونت آنها در مقابل مردم را محکوم می کند و انزوای آنها نزد جهانیان را آشکار می سازد. 119 کشور از این تصمیم حمایت کردند، ولی 36 کشور دیگر به شمول چین و روسیه که از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه پنداشته می شوند از رأی دادن خودداری کردند. کیاو مویتون سفیر برما در ملل متحد که اقتدار نظامیان را رد و هنوز هم از حکومت برکنار شده ملکی این کشور در ملل متحد نمایندگی می کند، وی هم رأی موافق داد. او گفت این بسیار مهم است که هیچ کشور نباید از اردوی برما حمایت کند. بعد از رأی گیری کریستین شرانر بورگنر نماینده خاص ملل متحد برای برما به مجمع عمومی ملل متحد هشدار داد که خطر یک جنگ وسیع داخلی در برما دیده می شود. اردوی برما بعد از کودتای نظامی اول فوریه داخل نزای جدید با گروه های مسلح قومی شده و حامیان حکومت ملکی برکنار شده تقریبا روزانه تظاهرات می کنند که در جریان آن دست کم 850 نفر کشته شدند. خانم سوچی که در حال حاضر در حصر خانگی به سر می‌برد، با چندین مورد از جمله فساد اداری، وارد کردن غیر قانونی وسایل ارتباط و نقض مقررات کووید 19 متهم شده است. اما حامیان وی می‌گویند که این اتهامات بی اساس بوده و برای دور کردن وی از صحنه سیاسی وارد شده است. اردوی برما کودتای خود را با این ادعا که در انتخابات ماه نوامبر گذشته گویا تقلب صورت گرفته توجیه می کند. ولی ناظران بین المللی می گویند که این انتخابات بدون کدام تخلف های اساسی انجام شده است. 15 کشور عضو شورای امنیت از جمله روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و برتانیه که حق ویتو دارند چندین بار در مورد تشکیل جلسه دادند، ولی نتوانستند که کدام قطعنامه الزامی صادر کنند. شورای امنیت صرف با صدور اعلامیه اعمال خشونت در برما را محکوم کرده است. در این میان تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نظامیان بر سر اقتدار در برما را منزوی ساخته است. آن سان سو چی قبل از اینکه در سال 2010 آزاد شود، در دوران زمامداری سابق نظامیان 15 سال در حصر خانگی به سر برد. او یک پروسه انتقال جزئی به مردم سالاری را رهبری می کرد تا برما را از انزوای نیم قرن برهاند.
هندوستان امروز شنبه در گذشت اسطوره سرعت دوش در این کشور را ماتم گرفت. میلکا سینگ بعد از مبارزه چند روزه با مرض کووید 19 در سن 91 سالگی وفات کرد. صدر اعظم هندوستان، ورزشکاران مشهور این کشور و هنرمندان سینمای بالیوود از او به حیث یک قهرمان یاد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اسطوره ورزش هندوستان میلکا سینگ در سال 1929 در شهر گوندپور هند بریتانوی به دنیا آمد که این شهر امروز در خاک پاکستان است. او در جهان چشم پوشید و کشور هندوستان را به ماتم نشاند. میلکا در بازی های آسیا 4 بار مدال طلا را کسب کرد و مردم هندوستان لقب سکه پرنده را به او دادند. اما پیروزی وی در ورزش تنها رمز شهرت وی نبود. داستان زندگی این سکه پرنده تصویر خاص به جا گذاشت، به حدی که بالیوود از او فیلم ساخت به نام بهاگ ملکا بهاگ، یعنی بدو ملکا بدو. این فیلم هم تنها به سرعت دوش و ارتباط نمی گیرد، بلکه این آخرین کلمه هاییست که پدرش در وقت وفات خود به او گفته بود، زیرا پدرش در وقت استقلال هند از بریتانیا و جنگ فرقه‌ای که سبب جدایی هند و پاکستان شد از جهان رفت و با این عبارت فرزندش را تشویق کرد که فرار کند و خود را نجات بدهد. ملکا هم با سرعت دوید و با یک ترینی که مهاجرین دیگر در آن سوار بودند سوار شد. در جنگ‌های فرقه‌ای میلیون ها نفر کشته شدند، به شمول تمام اعضای خانواده ملکا سینگ. ستاره سینمای هند فرحان خان که نقش ملکا را در این فیلم بازی می کند، در یک پیام در رسانه های اجتماعی نوشت که سینگ از یک مفکوره و یک امید نمایندگی می کرد. کارگردان این فیلم راکش مهرا گفت هندی ها با داستان های افسانوی ملکا بزرگ شدند و او بیشتر از یک انسان حساب می شد. به گفته مهرا، ملکا مانند پلی در فوتبال و جیسی اونز در دوش بود. به گفته مهرا، این مرد هرگز از ترس خود فرار نکرد، بلکه با حراس و نگرانی های خود همزمان دوید. نریندر مودی صدر اعظم هند به مناسبت درگذشت وی در تویتر خود نوشت هندوستان تنها یک ورزشکار را از دست نداد، بلکه کسی را از دست داد که قلب مردم این کشور را تسخیر کرده بود. بازیکن مشهور کرکت هندوستان ساچین تندولکر میگوید میراث سینگ جاودان خواهد ماند. او در تویتر خود نوشت آرام بخواب سکه پرنده ملکا سینگ. بازیکنان تیم ملی کرکت هندوستان در بازی نهایی تست با نیوزیلند همه بازوبند سیاه پوشیدند. سانیا مرزا بازیکن تنیس هندوستان نوشت که جای یک قهرمان افسانوی در جهان خالی شد. همسر ملکا سینگ هم در آغاز همین هفته به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان داده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه که پیش بینی می شد، سید ابراهیم رئیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. وزیر داخله ایران ساعت پیش نتیجه انتخابات را اعلام کرد و گفت که بیش از 48% افراد واجد شرایط رایدهی در انتخابات دیروز رای دادند. امید مرزبان همکارم در استودیوز با جزئیات بیشتر. امید جان
سلام. مقیم جان، بله، همونطور که خود شما گفتین، آنچنان که پیش بینی می شد، ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران ساعت پیش نتیجه انتخابات را در تهران اعلان کرد.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رای حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی پیش از این رئیس قوه قضاییه ایران بود. او در دهه 80 میلادی در از سلسله محاکمه های نظارت کرده بود که هزاران تن در آن به اعدام محکوم شدند. رئیسی شخص مورد اعتماد اردو و رهبر ارشد ایران آیت الله علی خامنه ای دانسته میشه. تقریبا همه نامزدان انتخابات 1400 محافظه‌کاران هستند. شورای نگهبان چهره های اصلاح طلب و میانه رو را از فهرست نامزدان حذف کرد. شمار زیاد ایرانی ها اما انتخابات روز جمعه را تحریم کردند.
سیستم همینه، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی ما 4 سال قبلش باز رأی دادیم، 4 سال قبلش باز رأی دادیم مجلس شورا. هر کی فکر کار خودشه، کسی به فکر درد مردم نیست.
من امروز رأی ندادم، نمی‌دونم، هر کی نظر خودشو داره، ولی من این دفعه رو واسه خودم این کارو کردم که آقا رأی ندم ببینم این دفعه واسه من چی میشه. امیدوارم این دفعه قشنگ‌تر بشه. همیشه رأی دادم، زندگیم داغون شد.
مقام های رسمی گفتند از 5 میلیون واجد شرایط رای دهی نزدیک به 29 میلیون نفر رای دادند، به این معنا که سطح اشتراک کننده ها نیز پایین بود.
تشکر رامی جان. آنچه که پیش بینی می شد، سید ابراهیم رئیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلان شد. وزیر داخله ایران ساعت پیش نتیجه انتخابات را اعلام کرد و گفت که بیش از 48% افراد واجد شرایط رایدهی در انتخابات دیروز رای دادند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای آمریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا ساعت 7 صبح که ما برمیگردیم، خدا نگهدارتان. شب بخیر.